أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. الحمدلله والمنه. در ادامه خطبه 192 نهج البلاغه، خطبه قاصه، انشالله قسمت جدیدی از خطبه را امروز عرض خواهیم کرد. امیر المؤمنین سلام الله علیه بعد از جریان قابیل و اون کبری که ورزید و به عنوان دومین متکبر عالم نام گرفت، خطاب به کسانی که در جمع و جلسه حضرت حاضر بودند فرمود از زیاد روی در ظلم دست بردارید، افساد در عرض نکنید، با خدا به جنگ آشکارا نپردازید و با مؤمنین محاربه نکنید. فالله الله فی کبر الحمیه و فخر الجاهلیه. شما را برحذر می دارم از اینکه کبر و غرور ناروا داشته باشید و فخر فروشی جاهلیت در وجود شما رخنه کند. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید. تا اینجا رو دیروز خونده بودیم. حضرت در ادامه فرمود فإنه ملاقه الشنعان و منافق الشیطان. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. سلام علیکم. خیلی خوش آمدید. ملاقه به معنای اسم فاعل است، یعنی شیطان کسی است که لقاح ایجاد می کند. شیطان کسی است که ایجاد می کند شنعان به معنای کینه و بغض را. حواستون باشه اون کسی فإنهو، ببخشید، این کبر و غرور است که موجب می شود کینه در دلهای فإنهو به همون کبر حمیت و فخر جاهلیت میخوره، اگرچه حضرت فرمود این دو از شیطان است. در هر صورت به همه اینها مجموعاً میشه زد. سلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. خوش آمد. فإنهو، این إنهو یا شیطان است یا همون کبر و غرور و فخر فروشی که در وجود انسان است. ملاقه و شنعان باعث ایجاد کینه میشود و منافق و شیطان. منافق این دستگاه خاصی هست، کسانی که کوره آهنگری دارن به یه وسیله خاصی باد میزنن، این وسیله رو بهش میگن منافق. فرمود این کبری که شما دارید، غروری که شما دارید، فخر و فخر فروشی که شما دارید، این در واقع ابزار دست شیطان است تا وجود شما را آتش بزند. علیکم السلام و رحمت الله. لحظه به لحظه شرایط روحی شما را بدتر کند، آتش دشمنی و غضب و کینه را در دل شما زنده کند. پس هم شیطان و شیطانیان آتش میزنند این وجود را، هم در او میدمند، یعنی آتش او را بیشتر میکنند. التی خدع بها الامم الماضیه والقرون الخالیه. فرمود این کبر و غروری که شما دارید، فریب شیطان که برای شما هست، مختص به شما نیست. خیال نکنید فقط شما اید که در چنین آزمایشی قرار دارید. التی خدع بها، این ترفند، ترفندی است که شیطان به سبب او فریب داد الامم الماضیه، امتهای پیشین را، و القرون الخالیه، و اقوام گذشته را به سبب همین فریب ها از راه به در کرد. اونقدر شیطان به خوبی کارش را انجام داد، اونقدر انحراف در اقوام گذشته ایجاد کرد، حتی اعنقو فی حنادس جهالتهی و محاوی ضلالتهی. اعنقو به معنای فرو رفتنه، پنهان شدن. یه شیء یه وقتی داخل آب میفته، اما خب هنوز بیرونه، میبینیمش. یه وقتی چنان در آب فرو میره که پنهان میشود در آب، یعنی دیگه دیده نمیشه، به این میگن اعنقو. حنادس به معنای ظلمت شدید است. سه شب آخر ماه قمری را، چون ماه کاملا از بین رفته و نوری در آسمان نیست، این سه شب آخر ماه قمری رو میگن حنادث، چون شدت ظلمت است. فرمود انقدر شیطان و این ابزاری که دست اوست، کبر و غرور، امتهای گذشته را منحرف کردن تا اینکه آنها غرق در ظلمت جهالت شدند، در تاریکی محضی به نام جهالت گرفتار شدند و مهاوی ضلالته، مهاوی به معنای گودال است. امتهای گذشته به سبب فریب شیطان در گودال و سیاه چاله های ضلالت افتادند و گیر کردند. زللن ان سیاقهی سلسن فی قیاده، فرمود همین که دچار تاریکی و ضلالت و جهالت شدن، همینقدر هم نه، چنده اونها رو قلب کرده بود، متحول کرده بود. همونهایی که تا دیروز امید داشتن انسانهای خوبی بشن، وقتی در دام شیطان افتادند و با او هم مسیر شدن، زللن ان سیاقه، اینها رام شدند، سربزیر شدند در همون مسیری که شیطان براشون قرار داده بود. اینها دیگه اختیار خودشون رو به شیطان سپردند. تا دیروز آدمهای بدی نبودند، شیطان آرام آرام در قلب اینها رسوخ کرد، اونها را به سیاه بختی کشان. حالا دیگه اینها اختیار رو به شیطان دادند، هر مسیری که شیطان برای اونها مشخص کنه اونها راه میرن. زللن ان سیاقه، رام و ذلیلن در مسیری که شیطان بگوید. و سلسن فی قیاده، سلس به معنای فرمانبرداری، گوش به حرف دادن. سلسن فی قیاده، اینها گوش به حرف شیطان میدهن در مسیر رهبری شیطان، قیادت و رهبری شیطان، هر چرا بگوید، هر چرا امر کند، اینها مطیعند، فرمان بردارند. اقوام گذشته این گونه بودند، برای شما هم همین دام ها پهن است. شما هم اگر مراقب خودتون نباشید، شیطان آرام آرام می کشاند شما را به این سرانجام، و این سرانجام شومی است که دوچار دیگران شد، دوچار شما هم خواهد شد. فرمود امرن تشابهت القلوب فی، فکر نکنید این قصه ای که گفتیم فقط برای حابیل و قابیل بود، فقط برای ابلیس بود، خیر. امرن تشابهت القلوب فی و تتابعت القرون علی و کبرن تزایقت الصدور به، این کبر و غرور و خودپسندی و نخوت یک شیئی است، یک امری است که تشابهت القلوب فی، همه مردم که انه درگیر او هستند، قلوب مردم آمیخته به اوست، اون آتش زیر خاکستری است که در قلب ها هست، یه وقتی سر بالا می آورد، ولی اون کسی که اهل تزکیه باشد سر می برد این صفت رذیل را که دیگه نتونه سر بلند کنه، ولی نوعاً قلوب دوچار او هستند. و تتابعت القرون علیه، اقوام گذشته، هر ملتی، هر قوم و قبیله‌ای مسیری که گذشتگان رفتند را طی کرد، همین عصبیت ها را به کار برد، همین کبر و غرور را به کار برد. و کبرن تزایقت صدور به، این جمله خیلی جمله سنگینی، ما هممون دنبال اینیم که ربش رحلی صدری، خدایا این سینه ما را شرح صدر عطا بفرما، صدر ما وسیع بشود، گسترده بشه، اونقدر ما بزرگ بشویم که عالم جزئی از وجود ما بشه، اونقدر بزرگ بشویم که با ظلم دیگران به ما کدر نشیم، خسته نشیم، ملول نشیم، انسان استوار باشد. وقتی شخص بزرگ شد به این مقام میرسه. خب این آرزوی همه ماست، ولی بعضی از عوامل هستن اینها سینه انسان را تنگ میکنن، اینها انسان را کوچک میکنن. حضرت فرمود و کبرن، این کبر تزایقت صدور به، زیق میکند، تنگ میکند، بسته میکند سینه انسان را. تو وقتی که جمع شدی، بسته شدی، کوچک شدی، دیگه نمیتونی جهانی فکر کنی، دیگه نمیتوانی خیر را برای دیگران طلب کنی، چون تو کوچکی، تو فقط خودت رو میبینی، خود پسند میشی. در حالی که اگر کسی بزرگ شد میگه خدا یا همه هدایت بشن، همه بهشتی بشن، همه رزق واسع داشته باشن، همه زندانی ها آزاد بشن، همه گرفتار ها مشکلشون، همه مریض ها، همه 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 همه. تو این حدیث شریف کسا فرماد که همه را و فیه جمع من شیعتنا و محبینا، جمعی که جمع شدن همه مشکلشون حل بشه. از آیت الله ناصری حفظه الله پرسیدن آقا ما بعضی وقتا شخصی خودمون در تنهایی داریم حدیث کسا میخونیم، اینجا میگه و فیه جمع من شیعتنا، فرمود نیت کنید شیعیان را، برادران دینیتون را نیت کنید، همه اونها در این حدیث شریف کسا شریکن. خب چقدر انسان میتواند وسیع النظر باشد، سینه گشاده ای داشته باشد، چقدر میتواند تنگ نظر باشد. این کبر و غرور انسان را کوچک میکنند، انسان را کتوله بار میارند. و دنیا به معنای زمین نیست، دنیا یعنی حقیقت باطن، معنویات به کتوله ها نمیرسه. کسانی که انسانهای کوچکی باشند، انسانهای ناچیز و حقیری باشند، اینها جاشون همین دنیاست، چون دنیا دنی است، پست است، کوچک است. خب انسانهایی که کوتوله باشند جاشون همین جاست. اونهایی که قد بکشند تا به آسمان برسند، اونها به آسمان رسیدن، اونها به معنویت و ملکوت و عرش راه پیدا میکنند. خب چگونه باید انسان بلند قد بشه، بلند پرواز بشه؟ فرمود کبر نداشته باش، غرور نداشته باش، خودبینی نداشته باش، عجب نداشته باش تا بزرگ بشی. خیلی جمله عجیبی است. و کبرن تزایقت صدور، به کبر موجب زیق صدر می شود، تنگی سینه ها به سبب این کبر است. حضرت فرمود یک بحث جدیدی را شروع می کند. فرمود الا فالحذر الحذر من طاعت سادتکم و کبرائکم، ای مردمی که پای منبر علی نشسته اید، آیندگانی که نهج البلاغه علی را خواهید خوند، من به همه شما قبلا توصیه کردم که حرف بزرگترهاتون، ریش سفیدهاتون، اهل تجربه را به گوش جان قبول کنید. اونها علمشون و تجربهشون بیش از شماست، حرفی که میزنن حرف بهتریست. حرف انسانهای متین را بشنوید، ولی الحذر الحذر من طاعت ساداتکم و کبرائکم، از شنیدن حرف سادات، آقاها، بزرگان و کبرائتون برحذر باشید. اون پیر مردی که تمام وجودش رو حرص گرفته، اون پیر مردی که تمام وجودش رو عصبیت گرفته، خشم گرفته، فقط دنبال رسیدن به جاه و مقام و پست و رئیس قبیله و رئیس عشیره شدنه، حضرت فرمود حذر کنید از این که دنبال رو و اینها باشید، حرف اینها رو بشنوید. پیر مردی که عاقل است و با تجربه است و حرف خوب میزنه، حرف او رو بشنوید. کسی که فقط دنبال خودبینی تکبره، از او برحذر باشید. الا فالحذر الحذر من طاعت ساداتکم و کبرائکم، همون چیزی که قرآن کریم هم اتفاقا بیان میکنه. فرمود ربنا انا اطعنا سادتنا و کبرائنا فاضلون السبیل. این جهنمی های بیچاره میگن خدایا ما از بزرگانمون، ریش سفید هامون پیروی کردیم، اینها ما را به بیراه کشوندن، راه شر را مقابل ما قرار دادن. ربنا آتهم ضعفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا، خدایا دو عذاب بر اینها نازل کن، چون اونها خودشون گمراه بودند و ما رو هم به گمراهی کشوندند، و یک لعن کبیری را بر اینها بفرست. خب این همون حرفی است که امیرالمؤمنین میفرماید من طاعت ساداتکم، از اطاعت پیرمردهای دنیا طلب بپرهیزید. حالا حضرت بیان میکنه این چه کسانی هستند که انسان باید ازشون برحذر باشه. الذین تکبروا عن حسبهم همون کسانی که کبر و گردن کشی میکنن نسبت به حسبشون، موقعیتشون، جایگاهشون. من همون کسی هستم که رئیس قبیله، من همون کسی هستم که 4000 سوارکار و شمشیر به دست آماده شنیدن فرمان منن، من همون کسی هستم که به امر من از فلانجا تا فلانجا حکمی برشون صادر میشه، عفو میشن، بخشیده میشن، رزقشون فلان میشه. اون خود بزرگبینی در حسب، در جایگاه، در مقامی که دارن. فرمود این متکبرین حرفشون رو گوش ندید. و طرف و او فوق نسبهم، این پیرمردهایی که مد نظر علی هستن کسانی هستن که طرف و او حس خود برتربینی دارن، فوق نسبهم. آقا خودت رو گم نکن، تو نسبت مشخصه، پدران تو، پدر بزرگان تو، شغل خانواده تو، سطح هوشیاری خانواده تو، همه مشخصه. تو هم یکی هستی در همین سلسله و دودمان. ولی این میگه نه، من بهتر از تمام گذشتگان خودم هستم، من از همه برترم. نه، خودم و پدرم و پدر بزرگم و اینها که هیچ، اینها رو با این که من عزتشون رو دارم ازشون بالاترم. شما مردم عادی که دیگه مشخصه، شما جز عبید مایید، جز بردگان و بندگان مایید. حضرت فرمود اگر کسی چنین تفکری داشت حرف او را نپذیرید. و الغو الحجینته علا ربهم، حجینه به معنای اعمال قبیح هست، اعمال زشت. فرمود اون پیر مرد و بزرگی مد نظر منه که نباید حرفش رو گوش داد. کسانی که الغو یعنی می افکنند، پرتاب می کنند، الحجینه، افعال قبیح خودشون را علی رب بهم. خیلی مرحوم فیض الاسلام رضوان الله علیه این جمله را خیلی خوب شرح میده. این کسانی که گردن کشی دارند، رئیس قبیله اند، بزرگند، اینها اینطوری اند، بهشون میگه فلانی ترکه، فلان میگه خب او که ترکه بندازید کنار، او که لره، او که بلوچه، او که خراسانی است، او که عجمه، او که فلانه، همه را ترد میکند تا خودش رو اثبات کنه. حضرت فرمود حرف این اشخاص را گوش ندید. ما خیلی از اینها تو جامعه داریم ها، خودمون بعضی وقتا دوچاریم، همون بحثی که دیروز گفتم، فلانی چون افغانیست بندازیدش تو، حالا تو همین اقوام داخل کشور هم همینه، فلانی چون لره، چون ترک، اون بلوچه، اون کرده، اون هی همینطوری یکی یکی، ما خوبیم فقط، بقیه همه بدن. حضرت فرمود این اشخاص، چه اون پیر مردها باشن چه غیر پیر مردها، دارن فعل قبیح خودشون را به خدا نسبت میدن. چطور؟ این چطورش خیلی مهمه. مرحوم فیض الاسلام میگه خب مگر من دست خودم بوده که عجم شدم، عرب شدم، ترک شدم، یا هر کس دیگه، علیکم السلام و رحمت الله، من که خودم کاره ای نبودم، این نسب من که اصلا من دخالتی نداشتم، این جبر است، قضا و قدر الهی است. خب تویی که داری نسب مرا زیر سوال میبری، شهر و دیار و قوم و قبیله مرا زیر سوال میبری، تو به من توهین نمی کنی، تو داری به خدا توهین میکنی. تو فعل قبیح خودت را که این تکبر است داری به خدا نسبت میدی. خدایا تو چرا اینها را از فلان قبیله قرار دادی؟ تو کار اشتباهی کردی، من از همه اینها بالاترم. ما به این چیزها توجه نمی کنیم. ما اگر یه وقتی هم خیلی انسانهای خوبی باشیم فقط به اصل گناه توجه می کنیم که فلان غذایی که خوردیم حق الناس بود، حق بچه یتیم بود. خب دو لقمه غذا خوردیم، دو لقمه ببریم بذاریم سر جاش، حسابمون پاک میشه. اما حساب نمی کنیم بابا تو حق بچه یتیم را که خوردی، پشت پا زدی به اون فرامین الهی، تو بی اعتنائی کردی به رزاق بودن خدا، فکر کردی خدا حواسش به تو نیست، دو لقمه غذا بلد نیست به تو برسونه، رفتی دزدی کردی حق الناس و حق الله. این خیلی سخته. فرمود تو یه دو تا حرف میزنی، خب چوب تکبرت رو که میخوری، او هیچ، ولی حواست هست داری به خدا توهین میکنی، چون خودت رو که برتر میبینی بقیه رو پایین میاری. این بقیه چه گناهی کردن که اهل فلان شهرن، فامیلشون فلانه، پدر و مادرشون فلان شخص، مگر دست خودش بوده؟ به اختیار خودش مگه انتخاب کرده؟ اختیار نبوده، ولی تو داری به خدا توهین میکنی. این جمله هم از اون جملات عجیب حضرته. القوا الحجینة على ربهم و جاهد الله على ما صنع بهم. حالا حضرت توضیح میده این پیرمردها در واقع انکار میکنند، جهد میکنند خدا را به سبب اون چه که خدا بهشون داده، نعمتهایی که خدا به اینها داده، اینها دارن انکارش میکنن. خدا به اینها یک حس مدیریتی داره، اینها به جای اینکه مدیریتشون رو در راه خوب استفاده کنن، در راه ظلم به مردم استفاده میکنن. این ضایع کردن نعمته. جهد الله علی ما صنع بهم و مکابرتن لقضائه. مکابره به معنای ستیزه. اینها به جنگ و ستیز با قضای الهی برخواستن. مگر من دست خودم بود که از فلان قبیله شدم؟ خب تو داری مرا سرزنش میکنی در حالی که دست من نبود، پس تو با قضا و قدر الهی درگیر شدی. و مغالبتن لآلائه، و اینها دنبال چیره شدن بر نعمتهای خدا هستن. خدایا تو نعمتی به ما دادی، ولی ما میخواهیم اون نعمت را اون طوری که میخواییم استفاده کنیم، نه اون طوری که تو میخواید. ما میخواییم نعمت تو را در راه گناه خودمون به کار ببندیم. حضرت فرمود به این عمل میگن مغالبتن لآلا. اینها میخواهند غلبه و سیطره پیدا کنند بر نعمتهای الهی. خب چند تا ویژگی حضرت فعلا در باب توصیف این افراده. از پیر مردهایی که اهل تکبرند حرف گوش نکنید، چون که اینها 3-4 تا ویژگی دارند. فرمود بدترین ویژگی این افراد این است، فانهم قواعد و اساس العصبیه. این پیر مردها کسانی اند، رؤسای قبیله و عشیره، کسانی اند که بنیانهای عصبیت اند. اینها خودشون رکن عصبیت اند و دعائم و ارکان الفتنه، ستونهای فتنه اینهایند. اگر این ستون را بکشید میبینی خیلی از فتنه ها از بین میره، ولی تا وقتی که اینها هستند عصبیت هست، تا وقتی اینها هستند فتنه هست. و سیوف و اعتزاء الجاهلیه. اعتزاء به معنای نسبت دادن است، انتصاب. سیوف که به معنای شمشیره. فرمود اینها شمشیرهایی هستند که نسبتشون به جاهلیته. اینها قرن 14 هن، زندگیشون الانه، ولی منسوب به جاهلیتن. شمشیرهایی هستند که جاهلیت به سبب اونها پایدار است و همچنان ادامه دار. خب میدونید شمشیر برای بریدن است، حالا یا بریدن سر، یا بریدن دست، یا بریدن زنجیر و تناب. فرمود اینها کسانی هن که با تکبر و غرور و خودخواهیشون پیوندهای اخلاقی را پاره می کنند، پیوندهای اجتماعی را پاره می کنند، پیوندهای عاطفی و خانوادگی را پاره می کنند. اصل فتنه، اصل عصبیت، اصل گسستن نظام اجتماع از هم همین ها هستند. خب شما چطور می خواهید حرف اینها را بشنوید؟ اینها ام الفساد هم. حرفشون رو نشنوید. تا در واقع حضرت اینها رو به همون مردم زمان خودشون خطاب میکنن، ولی برای ما هم هست. حضرت فرمود جوانها، از پیرمردهایی که این طورن گوش نکنید. او برای اینکه خودش سر کار باشد، خودش رئیس قبیله بماند، حاضر هر کاری انجام بده، هر جنگ و فتنه ای رو به راه بندازه. شما عقل به خرج بدید، دنبال رو به او نباشید. فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمه عليكم ازدادا. حضرت از اینجا به بعد وارد یک بحث دیگری میشن به نام ادعیا. حالا میرسیم توضیح میدیم مقصود چی. فرمود ای مردم تقوا پیشه کنید. آجان تقوا چیست؟ منظور شما در این قسمت اینکه فرمود تقوا داشته باشید چه نوع تقوایی است؟ فرمود لا تکونوا لنعمه علیکم ازدادا. شما در مقابل نعمتهایی که خدا بهتون میده ازداد نباشید، مخالفت نکنید. خدا نعمت بهتون داد، مخالفت میکنید. این ظلم به خود است.
آدم یه وقتی نعمتی در درون خودش قرار گرفته، مثل همون مدیریت، اون حس و قدرتی که خدا به تو به عنوان یک نعمت داده، میتونی از همین نعمت در راه اصلاح یک جامعه استفاده کنی، ولی قدر نعمت خودت رو نمیدونی، سپاسگزار نعمت خودت نیستی، همین نعمت را تبدیل میکنی به نقمت، همین نعمت را در راه ظلم به کار میبری. حضرت فرمود تقوا داشته باشید خیلی سخت نیست، یعنی بگرد ببین تو چه نعمتهای خدا بهت داده. یکی خوشخطه، یکی بیان خوبی داره، یکی نوشتن و ادبیات خوبی داره، هر کسی در مسیری هست، یکی حس مالکیت خوبی داره، یکی ذهن اقتصادی خوبی داره. فرمود این نعمتی است که خدا به تو داده. تقوا یعنی این که نعمت خدا را در راه مخالفت و ضدیت با خدا به کار نبر. این خودش تقواست. تو که خوب میتونی بنویسی، حرفی بنویس که خدایی باشد. قرآن قسم میخورد به مکتوبات ما، نون والقلم و ما یسترون، قسم به نون والقلم، قسم به قلم و اون چه که مینویسد، خدا حاضر است به این دست نوشته های ما قسم بخورد. اگر دست نوشته ما، اگر متنی که ما نوشتیم، کتاب و مقاله‌ای که ما نوشتیم در اون حدی باشد که معرفتی باشد، واقعیتی را انتقال بده، جمعی را هدایت کنه، خدا قسم میخورد، میگه آی مردم قسم به کتاب آقای فلانی، قسم به دست نوشته های آقای فلانی، خدا قسم میخورد. خب تو این قدرت رو داری، چرا قدرت رو در راه نوشتن آیات شیطانی به کار ببری در یک مسیر درستی؟ اگر این رو رعایت کردی انسان متقی هستی، اگر رعایت نکردی حق تقوا رو رعایت نکردی. ولا لفضله عندکم حسادا، نسبت به نعمتهایی که خدا در درون خودتون گذاشته شاکر باشید، با خدا ضدیت و دشمنی نکنید. نسبت به نعمتهایی که خدا به دیگران داده حسادت نکنید. خب یک حکمتی داشته، تو از بعضی جهات از دیگران پایین تری، چه مشکلی داره، چه عیبی داره، حسادت نکن. این هم دوباره میشه ناسپاسی. اون جایی که خودت ظرفیتت را نشناسی و خوب به کار نبری، ناسپاسی است، ناشکری است. اون جایی که نسبت به نعمت دیگران ناسپاسی کنی، او هم ناسپاسی و ناشکری است. سلام علیکم و رحمت الله. ولا تطیعوا الادعیاء الذین شربتم بصفکم کدرهم و خلدتم بصحتکم مرضهم و ادخلتم فی حقکم باطلهم. حضرت فرمود آی مردم از ادعیاء اطاعت نکنید. خب ادعیاء چه کسانی هستن؟ ادعیاء همون دعی است، دعیه. این دعی دو تا معنا داره. عرب به کسی که فرزند خوانده باشه میگه دعی، یعنی کسی که بچه پدر دیگری است، از یک پدر دیگری است، حالا اومده تو خانه شخص دیگری داره بزرگ میشه، به این میگه دعی، یعنی فرزند خوانده. آروم آروم این لفظ دعی تغییر پیدا کرد، به فرزند نامشروعی که پدرش مشخص نیست هم میگن دعی. این جمله امام حسین رو شاید شنیده باشید، الا ان الدعی ابن الدعی قد ركزني بين اثنتين بين السله والزله وحيحات من الزله. دعی فرزند دعی، فرزند نامشروع، فرزند کسی که نامشروع است، مرا بین ذلت و عزت قرار داده. و حیحات من الزله، از دودمان ما ذلت به دور است، ما فقط عزت را. خب این همین دعی است که اینجا مطرحه. این یک معنا. یک معنای دیگه دعی به معنای شخصی است که فرومایه باشه، از جهت درونی و نفسی این کم ارزش باشه، شخصی که حقارت درونی داشته باشه، اعتماد به نفس نداشته باشه، به این شخص هم میگن دعی. حالا از فرمود لا تطیعوا الادعیاء، مواظب باشید این کسانی که دنبال کبر و غرور و جاهلیت و اینها هستن، این پیر مردهایی که گفت، یا هر کسی که دنبال تکبر است، فرمود اینها بی اصل و نسبند، دنبال رو و بی اصل و نسب ها نباشید. این یک معنا. اما معنای دومی هم هست، اینه که حضرت می فرماد ببینید فرومایگانند که دنبال خود برتر بینیند، اونهایی که حقارت نفس دارند دنبال تفاخرند، هی خودش رو بزرگ نشون میده. چرا؟ چون این از درون توهیست، از درون پوچه، خودش میدونه هیچ چیزی نیست. برای اینکه حقارت خودش رو، ضعف خودش رو جبران کنه، هی خودش رو بزرگ نشون میده. امام صادق سلام الله علیه فرمود ما من رجل تکبر او تجبر الا لذلت وجدها فی نفسه. هیچ انسان متکبری را پیدا نمی کنی. هیچ انسان متجبر، کسی که اهل جبر است، دیگران را اذیت می کنه، ظلم می کنه به دیگران، فرمود هیچ شخص چنینی را پیدا نمی کنی مگر اینکه در درون خودش حقارت دارد، ضعف و حقارت و پست و فرومایگی خودش رو با این ظلم ها میخواد جبران کنه، با ماشین آنچنانی، خانه آنچنانی میخواد ضعف نفسش رو جبران کنه. حالا این جمله رو ببینید، حضرت فرماد که لا تطیع الادعیا. بابا این شخصی که میبینی اهل تکبر و تجمله، این اگر خیلی هنرمند بود ضعف نفس خودش رو جبران میکرد. نگاه نکن ماشینش چطور، خونش چطوریه، این از درون توهیست که اینطوری داره ظاهر سازی میکنه. دنبال رو به اون نباش. برعکس یک کسی رو میبینی استوانه علم است ولی متواضعه. این اخیراً یک کلیپی از مرحوم آیت الله علامه مصباح دیدم، یه شخص میاد به ایشون عرض میکنه آقا، بعد از نماز صبح، شاید دیده باشید، عرض میکنه آقا ما چه کنیم که خطوراتمون رو کنترل کنیم؟ ایشون جواب میده که برای کنترل خطورات باید متوجه و متذکر و وجود مقدس امام زمان باشید. حالا دعا کنید، یاد او رو در دلتون زنده نگه دارید، صلوات بفرستید، برای تعجیل در فرجش کاری انجام بدید، همه اینها درسته، اینها سر جای خودش. بعد ایشون این بنده خدا که سوال میپرسه میگه آقا دعای استاد هم بی تأثیر نیست. ایشون خطاب به آقای مصباح میگن که دعای استاد هم بی تأثیر، یعنی شما برای ما دعا کنید. ایشون سر پایین میندازه میگه پس دعا کنید برای ما. این خیلی تواضع میخواد، یک کسی استوانه علم باشه ولی متواضع باشه. کسی که متواضع است یعنی از درون پر است، این ضعفی نداره که بخواد بیرون ضعفش رو جبران کنه. او تمام هستی را در درون خودش داره، میگه من بیش از این چه میخوام؟ حالا فقیر اومد نشست سر سفره من، چه عیبی داره؟ اما آدمی که از درون توهیست، میگه فقط پولدارا بیان سر سفره که کلاس جلسه من حفظ بشه. ولی کسی که از درون خودش هیچ ضعفی نداره، میگه فقرا بیان، مستمندان بیان، کسی که مریضی داره بیاد، چه ایرادی داره؟ ما که ضعفی نداریم بخوایم ضعفمون رو. این معیار، معیار خوبی است. ولا تطیعوا الادعیا الذین شربتم بصفکم کدرهم. فرمود شما مؤمنین، شما دلتون صافه، انسانهای صفه به معنای صفا و طهارت و پاکی درونه، شما انسانهای ساده ای هستید، قل و غشی ندارید، مواظب باشید این انسانهای دعیل، این انسانهای پست، این انسانهای بی اصل نسب به خورد شما میدهند آب شب مانده کدرشون را از روی بیتوجهی شما. شما با صدق و صفای خودتون پیش رفتید، نمیدونی طرف مقابلت گرگ صفته، شیطان صفته، او حرف باطل خودش رو به خورد تو میده، تو نمیفهمی، او شبههی که در ذهن خودش داشت را به تو القا میکنه، تو هم از روی صداقت خودت برمیداری همین شبهه را چهار جای دیگه مطرح میکنی، نمیدونی که او شیطان صفته، نمیدونی او غرضش چی بود که این حرف زد. فرمون مواظب باشید، مؤمن که نباید اینقدر بی دست و پا باشه، صدق و صفای باطن سر جای خودش، از اون طرف سختی با دشمنان سر جای خودش. تعبیر آیت الله جوادی میفرمون ما هر وقت این تیم مذاکره کننده پیشمون اومد گفتیم اگر با آمریکایی دست دادید بعدش انگشتاتون رو بشمارید، و این شوخی نبود، جدی بود، چون اینها دشمنن، میکنن میبرن، معاهده نوشتن با دشمن که با خنده و اینها درست نمیشه. فرمود به صفا و صداقت خودتون نگاه نکنید، دشمن پس یه دفعه میاد آب کدر را به خورد شما میده. و خلطتم به صحتکم مرضهم، مخلوط میکند با صحت قلب شما، با طهارت باطنی شما یک مریضی را، یک وبایی را، بیماری خانمانسوزی را در جان شما میندازه، یک شبهه ای را، یک شکی را، یک وسواسی را به جان شما میندازه و میره. میخواید چیکار کنید؟ مواظب باشید. و ادخلتم فی حقکم باطلهم، داخل میکنن در اعتقادات حق شما اعتقادات باطل خودشون را. شما از روی صدق و صفا پذیرفتید، ولی او از روی دشمنی و کبر، از روی غرور، از روی خودپسندی داره این کارها رو میکنه. و هم آساس الفسوق، انسانهای دعی، انسانهای پست و بی اصل و نسب، اینها اساس فسقند. آساس جمع اساس است، اینها اساس و پایه تمام فسق و فجورند. و اخلاق، احلاس العقوق، احلاس یه پارچه ایست که زیر این کجاوه شتر میندازن، این زینی که روی شتر میندازن یه پارچه نازکی اول میندازن بعد زین رو میگذارن، به این میگن احلاس. از اون جهت که این احلاس و پارچه همیشه با شتر همراهه، به معنای ملازمته، یه چیزی که همیشه با انسان است. العقوق به معنای ساز مخالف زدنه، هرچه خدا گفت ما برعکسش رو انجام بدیم. فرمود این انسانهای دعی همون کسانی هستند که ملازم همیشگی عصیانند، ملازم همیشگی گناهند، از اینها برحذر باشید. اتخذهم ابلیس متایا ضلالن، این دو خط رو هم بخونیم که بس تمام بشه. فرمود اتخذهم ابلیس متایا ضلال، شیطان این افراد دعی و پست را به عنوان مرکبهای گمراهی انتخاب کرده. متایا به معنای مرکب راهواره، یک حیوان آرام رو بهش میگن متایا، برعکس حیوان چموش. این افرادی که دعی و پستند مرکبهای هموار شیطانند، شیطان بر اینها سوار میشه، در شهر و ده میچرخد و مردم را گمراه میکند. متایا ضلال، ضلال یعنی گمراهی. و جندن بهم یسول علی الناس، یسول سول به معنای حمله کردنه، جند هم به معنای سپاه. فرمود شیطان به سبب همین انسانهای دعی حمله میکند به مردم، اینها میشن ابزار دست شیطان، شیطان به سبب اینها مردم را به گمراهی میکشه. و تراجمتن ینتق علا السنتهم، این افراد دعی میشوند سخنگوی شیطان، مترجم کلام شیطان میشوند و شیطان حرف میزند از زبان اینها. استراغا لعقولکم، خب حالا هدفشون چیست؟ شیطان با همه این اعوان و انصارش دست به دست هم داد، میخواد چیکار کنه؟ غرض چیست؟ فرمود غرض اول اینه که استراغا لعقولکم، عقل شما را بدزدد، تمام هویت شما به همین عقل شماست، عقلی توانست عقل شما را ضایع کنن دیگه چیزی برای شما باقی نمیمونه. استراغا از سرقت، بدزدد عقول شما را. و دخولن فی عیونکم، دخول به معنای مقشوش کردن، معیوب کردن، چشم شما را میخواد معیوب کنه، دیگه نبینید آنچه را که باید ببینید، آنچه را که حق است نمیبینید. صد تا فیلم، صد تا مستند، صد تا مقاله خارجی به طرف نشون میدی بابا این انقلاب خیلی کارهای بزرگی انجام، این نمیبینه، نمیگذارند ببینه، شیطان چشم این رو کور کرده، این از دیدن حقایق نابیناست، ولی برای دیدن صحنه حرام چشم تیزی داره، خوب میبینه. فرمود و دخولا فی عیونکم و نفثا فی اسماءکم. نفث به معنای دمیدن. شیطان با این سپاه و انصار و اعوانش میدمد در گوشهای شما. موسیقی حرام هر کجا پابزاری زیاده، تلویزیون که الحمدلله خندوانه و غیر خندوانه. یه زمانی من خاطرم هست انسانهای متدین طلبه و روحانیت وقتی که قبل از اخبار 4 تا پیام بازرگانی میذاشت صدای تلویزیون قطع میشد. اون آهنگ اول اخبار خب بعضی از مراجع حرام میدونن، همون درینگ درینگی که اول اخباره. الان دیگه گذشت، دیگه حتی خانواده من خودم به عنوان یک طلبه اونقدر این فضا عادی شده برامون، دیگه ما هم میبینیم میشنویم، هیچ حساسیتی نداریم. فرمود و نفثن فی اسماءکم، میدمد در گوش شما. حرف ناروا را، آهنگ ناروا را، شبهه را، به هم زدن فضای امنیت اجتماعی را عادت میکنید، گوش شما عادت میکنه بهش. بعد دیگه نمیشنوید صدای فروریختن دین را، صدای فروریختن این جوانهایی که پاک و متدین اومدن ولی الان بعد 4 سباه میبینی چی شده. خیلی داریم حرف میزنیم. فجعلکم مرما نبلهی و موت اقدمهی و مأخذ یده. فرمود نهایت کار شیطان و اعوان و انصارش اینه که شما را سیبل میکنن. مرما یعنی محلی که رمی میکنن و اون محلی که تیر بهش پرتاب. سیبل هدف شیطان میشود شما، تیرهای شیطان به سمت شما روانه. نبل به معنای این چوبه تیره. و موت قدمهی، موت از وت است، وت یعنی پا، لگد کوب کردن. شما میشوید موضعی که مدام شیطان داره شما را لگد کوب میکنه. و مأخذ یده، و شما میشوید اون جایگاهی که شیطان خرخره شما را در پنجه قدرتش گرفته و میفشارد، شما را در اسارت خودش گرفته که کاری نتونید بکنید. فرمود اول می آید انسانهای دعی و پست را انتخاب می کند، بر انسانهای پست سوار می شود، به سبب همون انسانهای پست جامعه را تحت تأثیر قرار می ده. اونقدر این تأثیر ادامه داره ادامه داره ادامه تا انسانهای خوب، تا شمایی که مخاطب علی هستید دچار فتنه های شیطان می شید و شیطان بر گرده شما هم سوار می شه. انشالله که ما و همه شیعیان امیر المؤمنین از این آفات در امان باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.